بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله. اللهم صل على محمد وعلى محمد. سلام عرض میکنم خدمت حضار محترم و عزیزانی که از طریق LMS و فضای مجازی بحث رو دنبال میکنن. امیدوارم که بحثی که ارائه میشه مفید باشه و مثمر ثمر واقع بشه. بحث ما بر سر ظرفیت ها و چالش های رسانه در جهان اسلام هست. در عصری زندگی میکنیم که نمیتونیم از تمدن صحبت بکنیم، از وضعیت آینده هر نهاد اصلی در نظام اجتماعی صحبت بکنیم، از تحول و از آینده نگری و آینده نگاری هر آنچه که در آینده از مجموعه های اقتصاد، فرهنگ و سیاست میخواهد در جوامع اتفاق بیفتد، ثروت تولید شود، آیین و اندیشه و فرهنگ و آداب و رسوم تولید شود، تحول یابد، قدرت به وجود بیاید، توزیع شود، منهدم شود، قدرت جدید به وجود بیاید، جنبش اجتماعی پدید بیاد، انقلاب جدید، ساختار جدید، نظام جدید، نمیتونیم از اینها صحبت بکنیم یا از تحولات تمدنی صحبت بکنیم و نیم نگاهی به اتفاقی که در دنیا در سده های اخیر افتاده، خصوصا در 300 سال اخیر، در واقع اتفاقی که در به نام جهانی شدن و تحولات رسانه‌ای، نیم نگاهی به اینها نداشته باشیم. نمیتونیم از افتضاحات آینده جهان اسلام حرف بزنیم، حواسمون به جهانی شدن نباشه، حواسمون به رسانه نباشه. هر تمام انقلاب‌های پیش روی ما، تمام تحولاتی که داریم رصد می‌کنیم، جنبش‌هایی که داریم رصد می‌کنیم، از پس تحولات رسانه‌ای داره رخ میده. پس بنابراین وقتی که از رسانه و آینده جهان اسلام صحبت می‌کنیم، در واقع داریم از یک لازمه اساسی و یک تحول اساسی و یک عنصر و نهاد اساسی در آینده جهان اسلام حرف می‌زنیم. خب شما می‌دونید در واقع معجزه عصر جدید جهان بدون مرز و جامعه جهانی و جامعه مدنی جهانی. معجزه عصر جدید تحولاتیه که داره در واقع به صورت یک پارچه در دنیا رخ میده و ما باید جامون رو در این تحولات مشخص بکنیم. در این جامعه جهانی و معجزه عصر جدید که در واقع برداشتن مرزها و حتی از بین رفتن دولت ملت ها هست، ارتباطات، جریان رسانه، جامعه اطلاعاتی عنصر بسیار مهمی است. اجازه بدید من یک مقدمه کوتاهی در رابطه با جهانی شدن عرض کنم که در واقع عنصر اساسی که انفجار اطلاعاتی و جریان اطلاعاتی در دنیا به عقیده بسیاری از متفکران عمومی اجتماعی و جامعه شناسان و تاریخ نگاران رخ داده، در واقع این واقعه جهانی شدن هست. و بعد در رابطه با افتضاحات رسانه کمی صحبت بکنیم و بعد هم تحولات رسانه در مقیاس تمدنی که در واقع باید رخ بدیم. بعد حالا با هم دیگه دربارش گفتگو کنیم. قدرتمندترین رخدادی که توی حداقل 100 سال 200 سال اخیر خصوصا در حدود 100 سال اخیر بعد از جنگ دوم جهانی قریب به 100 سال حدود 80 سال ازش میگذره رخ داده، این داستان جهانی شدنه که تمام مرزهای هویتی ما رو، مرزهای عقیدتی ما رو، مرزهای جغرافیایی ما رو در هم انداخته. پدیده‌ای که به هر حال ما باید باهاش مواجهه داشته باشیم و در حال شدنه. در واقع توی اتفاقی که در جهانی شدن میافته، شما میدونید دیگه نکته‌ای به نام مرز جغرافیایی، مرز سیاسی، مرز اقتصادی و مرز فرهنگی کم رنگ میشه و رو به اضمحلال میگذره. برخی از مفاهیم هم استحاله میشه و منقلب میشه در فرایند جهانی شدن. در واقع مرزهای هویتی به سمت یکتاانگاری و یکسانگاری میره. این خصیصه‌ای هست که از پس طراحی دولت‌های مدرن و تقسیم بندی جدید جهان بعد از جنگ جهانی دوم اتفاق افتاد. تاریخ جهان رو که مطالعه می‌کنیم، از بعد از 1648 که عهدنامه وستفالیا در واقع به وجود میاد و جهان به 5 امپراتوری بزرگ تقسیم میشه و مستعمره ها و جریان استعمار قدیمی، استعمار کهنه به وجود میاد که داستان خودشو داره، من اونجا در مقام بحثان نیستیم. این پدیده و این تقسیم بندی جهان بعد از جنگ دوم جهانی یک رویه و یک جریان جدید ایجاد میکنه که در واقع در به وجود آمدن مرزهای ملت‌ها و دولت‌هاست که جریان توسعه و الگوهای یکسان‌انگار و یکتاانگار جریان توسعه و مدل‌های مختلف خودش تلاش می‌کنه تمام دولت‌ها، تمام ملت‌ها رو به جای ایجاد امپراتوری‌های در قالب مرزهای مشترک در واقع امپراتوری، یک جریان فکری جدید بین این هم ایجاد بکنه و مدل دولت ملت رو در اونجا تأسیس بکنه که اگر مدل دولت ملت در هر کدوم از این کشورها به نتیجه برسه و مدل توسعه یک مدل یکسانی در این کشورها میشه، اون وقت دیگه در واقع جریان سلطه از طریق فرایند استعمار نو و استعمار جدید به هدف خودش رسیده. نیاز نداره به لشکرکشی، نیاز نداره به امپراتوری های بزرگ، نیاز نداره به جنگ های سخت. در واقع ما یک پدیده این چنینی مواجهیم. کافیه که مرزهای هویتی از بین بره، مرزهای عقیدتی از بین بره، جریان فکری در اختیار جریان فکری سردمداران توسعه و سردمداران جهانی شدن قرار بگیره. نکته دوم این که آنچه که باعث میشه در واقع ما جهانی شدن رو جدی بگیریم و جهانی شدن رخ بده، دلایل مختلفی در بارش گفته میشه. مهمترینش که ما اینجا محل بحثمونه، عرض کردم انفجار اطلاعات و انقلاب صنعتی چهارم هست که در دنیا در حال رخ دادن. اگر ما سه موجی که تافلر در آثار خودش تعریف میکنه که انقلاب کشاورزی، انقلاب صنعتی و انقلاب اطلاعاتی، با پدید آمدن اتفاقی که الان داریم میبینیم در دنیا و محضر شما عرض کنم انفجار اطلاعاتی و شکلی رسانه های نوین جهانی، یک انقلاب صنعتی، رسانه‌ای، سرمایه‌ای و اطلاعاتی جدید در حال رخ دادن و جریان جهانی شدن هم به این دلیل در واقع رخ داده و مرزها در نمردیده شده. فرضشون رو درد نیارم. در مجموع حالا چون بحث ما اینجا جهانی شدن نیست، چند تا ویژگی رو به عنوان مقدمه برای جهانی شدن برمیشونیم. واسه اول این که جهانی شدن وقتی از اون صحبت میکنیم از یک فرایند تک‌بعدی هست نمیزنیم که فقط بگیم مثلا مدل اقتصاد جهانی داره تغییر میکنه نهادها، کنسرسیوم ها، معاهده ها و جریان های اقتصادی دارن به وجود میان، بلکه داریم از یک کل منسجم یک پارچه‌ای صحبت میکنیم که از نظام بینشی، نظام معرفتی و نظام علمی ما آغاز میکنه تا دم دستترین حرکت فردی و اجتماعی ما رو روش تأثیر میذاره. مثال بزنم، مثلا شما نگاه بکنید که جهانی شدن و اگر بخوایم در فرایند تحول علم در نظر بگیریم که یکی از ارکان و مبانی اصلی تمدن علمه، این داستانی که به نام طبقه بندی علوم در دنیا راه افتاده یکی از عوامل جدی تحول جهانی و در نوردن مرزهای جهانی در حوزه علم. شما نگاه بکنید الان مبنای طبقه بندی علوم نظام مطالعاتی ما در ایران در داخل ساختار تمدن نوین اسلامی و جهان اسلام طبقه بندی چیه؟ دیوییه. دیویی طبقه بندیه که در واقع در مدل تمدنی و مدل طبقه بندی علوم امریکا. و شما میگه آقا این کتابخونه بر اساس کنگره امریکا چیده شده، بر اساس دیویی چیده شده، یعنی داره مدیریت میکنه از حیث از بین بردن مرزهای تولید و تحول علم در ایران. همین کافیه به شما بگه که اینی که شما تولید کردی علم هست، اینی که تولید کردی علم نیست، چون تو ساختار طبقه بندی من نمیگنجه. حالا که در نظام تفکری ساختار تمدن اسلامی یا حتی ساختار تمدن غرب، تمدن‌های مختلف که ما نگاه میکنیم، هر جایی طبقه بندی علوم منحصر به خودش رو داره، اشتراکاتی بین نظام‌های تمدنی مختلف وجود داره، اما اختلافات جدی هم در نظام‌های تمدنی وجود داره. مثلا حضرت امام با در نظر گرفتن نظر فارابی و غزالی در احیاء علوم یک طبقه بندی جدیدی رو ارائه می‌کنه بر اساس روایت انما العلم ثلاثه آیات محکمه آفریدتون عادله و سنت و قائمه اما خلاقهن فهو فجر. ذیل حدیث 24 شرح چهل حدیث مطالعه بفرمایید، حتما دیدید. اونجا امام رحمت الله علیه می‌فرماد که نظام علمی ما و طبقه بندی علوم ما بر اساس سگانه نظام معرفتی و عقلی، نظام قلبی و اخلاقی، نظام رفتاری و ظاهری و کنشیه. هر چی که در این چارچوب سگانه علم بگنجه از علوم علمه، اما خلاقهن فهو فضل، بقیهش فضله. از بنابراین جهانی شدن که داده ازش صحبت میکنه یا آقا من یک تحول تکبودی و محدود رو به وجود نمیارم، یک تحول یک باشه، از علم شروع میکنم، از نظام معرفتی و نظام تولید علم شما که مبنای کنش و گرایشات شماست شروع میکنم. اگر از علم شروع کردم چارچوب اقتصاد شما رو هم، جریان تولید ثروتتون رو هم مدیریت کردم، اگر از علم شروع کردم جریان نظام بینشی، فرهنگی، آداب، رسوم و حرکت‌های تمدنی شما رو هم مدیریت کردم، و اگر از علم شروع کردم جریان شکل‌گیری قدرت، موضوع علم سیاست و تحولات قدرت رو هم به شکل‌گیری نظام‌های اجتماعی و سیاسی و نهادهایی که باید به شکل بگیره رو هم مدیریت کردم، از یک جریان در هم پیوسته منسجم گسترده است. نکته دوم در واقع جهانی شدن ارتباطات متقابله. جهانی شدن یک شبکه ارتباطی رو در دنیا به وجود میاره. به این مفهوم رو متفکران علوم ارتباطات و علوم اجتماعی کامل بهش پرداختن، یک ارتباطات در هم تنیده و شبکه ارتباطی و ارتباطات متقابل در جامعه. دیگر یک کشور در درون خودش در رابطه با یک تحول اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، حتی اگر جزء معاهده ها، کنسرسیوم ها و جریان های حاکم بر نظام تمدنی غرب که در دنیا حاکم کرده نباشه، هم نمیتونه به تنهایی در رابطه با یک تحول چی؟ تصمیم بگیره. ارتباطات یک ارتباطات در هم تنیده و پیچیده است و ارتباطات متقابله. دیگه شما نمیتونید به تنهایی تصمیم بگیرید. دیگه چیزی به نام مفهوم رابطه دولت و ملت با در نظر گرفتن مرزهای درون سرزمین ما وجود نداره. حتی در حوزه سیاست داخلی و جنبش‌های داخلی و اعتراضات مدنی داخل کشورها هم ارتباطات ارتباطات متقابل جهانیه. نظام جهانی داره در بارش تأثیر گذاری میکنه. حالا جلوتر وقتی که از شکل‌گیری نظام رسانه‌ای جهان اسلام صحبت میکنیم رو میتونیم دقیق‌تر ببینیم. نکته سوم، در واقع جهانی شدن میاد و مقوله ها و مفاهیم کلاسیکی که در دنیای علم و زبان علم و جریان های در واقع موجود داخلی و درونگرا در کشورهای مختلف داره این رو عوض کنه. داستان امنیت، داستان دولت، داستان حاکمیت آجا ملی، همه این مفاهیم رو در واقع داستان جهانی شدن یک جریان چالش‌گراست، همه این مفاهیم رو تغییر میده. میگه دیگه شما چیزی به نام حاکمیت ملی به ما هوه هوه نداری. دیگه چیزی شما به نام امنیت ملی به خودی خود و در درون مرزهای خودت نداری. شما دیگه مفهومی به نام طبقه متوسط اجتماعی در ساختار یک کشور مشخص و با یک هویت و سرزمین مشخص نداری. آزادی های اجتماعی، من سعی میکنم برخی مثلا رو بگم رد بشم تفصیلش به شما، مثل حجاب. من سوال دارم آیا حجاب در مقیاس جهانی در داخل سرزمین ایران که الان ما باش درگیر هستیم یک پدیده درونگراست؟ صرفا یک واقعیه که ما دیگه میتونیم در روش تصمیم بگیریم، در حالی که در گذشته و مرزهای جغرافیایی و مرزهای عقیدتی و هویتی ما در باره حجاب تصمیم میگرفتیم. در درون ادیان و مذاهب مختلف میتونستیم بگیم حجاب باشد یا نباشد، این محدوده ها برای حجاب باشد یا نباشد، یا در آزادی روابط زن و مرد، یا در آزادی های اجتماعی در مواجهه با نظام دولت و نظام حاکم، یا در حوزه عدالت و عدالت خواهی. و همه حوزه ها نگاه میکنید این پدیده ها کاملا به چالش کشیده میشه. یه پدیده های ملی درونی نیست، نظام جهانی و فرایند جهانی شدن بر اینها تأثیر مستقیم داره. پس بنابراین جهانی شدن، این گزاره سوم، یک داستان چالش‌گراست. سرده آقایه؟ گرمه؟ این هم نکته بعد. نکته دیگری که تو داستان جهانی شدن اتفاق میافته اینه که چالش‌های ملت‌ها و دولت‌های مختلف و دردهای مشترک برای ملت‌ها و دولت‌های مختلف پدید میاد. اینطور نیست که در پدیده جهانی شدن که با زمینه انفجار اطلاعات و گسترش رسانه‌های جمعی رخ داده و ما داریم به عنوان مقدمه شکل گیری به عنوان یک رسانه تمدنی ازش اونجا بحث کنیم، برای کسایی که تازه ما پیوستن بگن که اون کلاس جهانی شدن نیومدیم که اینطور نیست که دردهای ما دیگه دردهای درونی، حرفهای ما حرفهای درونی و تحولات ما تحولات درونی باشه. ما در یک دردهای مشترک. اینطور نیست که در یک کشور اعتراض مدنی بشود و در کل جهان با این موضوع درگیر نشن. داستان 2011 رو یادتونه شمال افریقا. داستان یمن رو دارید میبینید شما الان. همین داستان های داستان جلیق زردها در فرانسه یادتونه. یعنی اتفاقاتی که برای دولت ها رخ میده. یا چالش آب. چالش انرژی. اینطور نیست که یک پدیده محدود به سرزمین ها دیگه اتفاق میفته و کشورهای دیگه و جوامع دیگه در مورد این بی تفاوت باشن و اصلا بتونن بی تفاوت باشن حتی اگر بخواهن و لوکال رو در اون کلا نگاه بکنن. و نکته آخر هم این که در واقع شتاب و تراکم ارتباطات که عرض کردم مبنای شکل‌گیری جهانی شدن هست، این مبادلات دردهای مشترک رو خیلی جدی میکنه. حالا از اینجا نقل میزنیم به اینکه وقتی که از در واقع رسانه صحبت میکنیم منظورم چیه. ببینید یه جمله‌ای داره این آقای مکلوهان، میگه جهان در دست کسی است که چی داره؟ که رسانه داره. یه جهان در دست کسی است که رسانه ها را در اختیار داره. جمله جمله طلاییه. بعد توضیح میده، میگه ما امروز موفق شدیم دامنه سیستم اعصاب مرکزی خود را به یک بستر جهانی گسترش دهیم. تا حالا اگر تلاش میکردیم تفکر خودمون رو از طریق استعمار کهنه و از طریق جنگ های سخت و شکل دهی به جریان دولت های مختلفی که هم گرای با ما باشن یا منصوب ما باشن یا ذیل هژمونی فکری ما باشن، الان از طریق به دست آوردن سیستم عصبی جهانی همه این رو گسترش میدیم. یعنی میتوانه یک کشوری دولت مستقل فارغ از نظام جهانی ظاهرا داشته باشد، اما سیستم عصبی رسانه‌ای تمام نظامات اجتماعی اون رو به هم بزنه و در خدمت جامعه جهانی و تفکر جهانی قرار بده. دو تا کار جدی توی رسانه شکل میگیره و دو تا ویژگی مهم هم داره که از میکنه. حالا اولی که در رسانه ها شکل میگیره و بسیار جدی و مهم هست، جهت‌دهی به افکار عمومی هست. یکی از کارهای جدی امروز جریان قدرت و نظام های سیاسی شکل‌دهی و مدیریت افکار عمومی هست. این که افکار عمومی چه چیزی را بخواهد و چه چیزی را نخواهد. ما توی جامعه شناسی سیاسی تو بحران‌های توسعه و پیشرفت نظام‌های سیاسی 6 تا بحران اسم می‌بریم. بحران مشروعیت هست، بحران مشارکت هست، بحران توزیع هست، بحران اعتماد هست، 5 تا و بحران کارآمدی و بحران هویت 6 تا. تو بحران کارآمدی میگیم که دولت در یک فرایندی داره در واقع مدیریت میکنه مردم رو باید به کارآمدی برسه. یک اینپوتی داره، این اینپوت جریان مطالبات مردمیه. یک پروسسور و فرایندی داره و یک آوتپوت و خروجی داره که این خروجیه کارآمدیه. حالا رضایت باشه یا هر مبنایی که رو کارآمدی بذاریم، ما هم تعریفی که روش بذاریم. این چیزی که دولت‌ها را وادار می‌کند یک نهاد، یک جریان، یک تفکر یا هر چیزی رو تقویت یا تضعیف بکنن چیه؟ مطالبات مردم. درسته؟ چه کسی مزاق مردم را برای شکل‌دهی به مطالباتشان از دولت‌ها می‌سازد؟ سوالی میگه من رسانه دارم و کاری میکنم که مزاق مردم و نظام مطالبات مردم و افکار عمومی مردم در مواجهه با دولت به سمتی برود که من میخوام. من کجا؟ در یه نقطه دیگه از عالم دارم زندگی میکنم که اندیشکده نشستم دارم تولید میکنم که اگر نظام مطالبات مردم به این سمت بره من میتونم جهان اسلامو به چالش بکشم. کار مهمی که رساله می کند جهت‌دهی و افکار عمومی به این معناسی هست که من رسانه دارم کاری می کنم که آنچه را که من می خواهم رسانه مردم مصرف کنم. بنابراین اگر شما تاریخ جهان رو که حتما مطالعه کردید خاطر شریفتون باشه لشکرکشی های مختلف و فتح مستعمره های مختلف و گسترش امپراتوری ها و در نوردیدن مرز ها یکی از دلایلش به دست آوردن منابع بود برای ثروت که در دلایل مهمش هم ایجاد بازار مصرف بود. یعنی گفت این چیزی که من تولید میکنم تو نظام صنعتی باید یه جای مصرف بکنه، بنابراین یه مملکتی باید مستعمره من باشه که اینا رو مصرف کنه. یعنی دیگه اصلا به این چیزا نیاز نداره. من تعریف میکنم در افکار عمومی که مصرف چی هست و چه چیزی باید مصرف بشود. این نکته اول که هر چیز رو تعبیری میشن کنید میشه. نکته دوم جهت‌دهی در انتخاب مردم در الگوها در نظام معرفتی و بینشی چه چیزی را انتخاب بکند چه چیزی را پس بزند و کنار بزند. یعنی دست میبره رو نظام توی چارچوب عقلانیت و انتخاب عقلانی مردم. این مذهب خوب است، این مذهب خوب نیست. این قطعه از مذهب خوب است، این قطعه از مذهب خوب نیست. این رو اگر انجام بدی منافع تامین میشه، این رو اگر انجام بدی منافع تامین نمیشه. منافع چیه؟ منافع اینه که من میگم. این تعریف منافع رو هم تو نظام عقلانی رو بگیم. نظام باورها و گرایشات قلبی و اخلاقی و نظام رفتاری انتخاب‌های من تعیین می‌کنه. به این نظام سیاسی رأی می‌دهیم، به این جناح رأی، به این جناح رأی می‌دهیم، به این جناح رأی نمی‌دهیم. استاد داره همچیکار می‌کنه. پوپر تو کتاب جامعه باز و دشمنان عام میگه ما دموکراسی رو درست کردیم. پوپر نظریه پرداز دموکراسی میگه ما دموکراسی رو درست کردیم برای جهت‌دهی به افکار اون برای آن چیز خودمون. یعنی مردم بیاین در یک فرایند مشارکت سیاسی و اجتماعی به چیزی رأی بدهن که ما برای اونها ساختیم. دموکراسی اونجور تعبیر میکنن. یک فرایندی مشارکت هم میکنن. شکل هم میگیره دموکراسی. اما به چیزی رأی بدهن که ما میخواییم برای اونها بسازیم. دو تا ویژگی مهم هم در رسانه وجود داره. یکی این که فرهنگ برساخته یک واقعیت مجازیه و فرهنگ هایی که در واقع از پس داستان رسانه ها و شکل دهی به افکار عمومی و جهت دهی به انتخاب مردم شکل میگیره برساخته این واقعیت مجازی هست که رسانه ها میتونن برای مردم بسازن. واقعیت بیرونی و حقیقی نداره. انگار سازی هایی که برای مردم و برای مخاطب میشوند. نکته دوم هم این که در یک فضای زمان بی زمان زندگی میکنیم و غلبه جریان ها. یعنی چی؟ ویژگی رسانه این است که دیگر در قالب زمان و مکان قرار نمیگیره.
در لا مکان و لا زمان سیر میکنه. یعنی هر زمانی، در هر مکانی، هر تصویری از هر آینده‌ای برای هر شخصی بخواهد میسازه و جریان سازی میکنه. هم جریان اقتصادی برای ما میسازه، هم جریان سرمایه برای ما میسازه و جریان سرمایه به افکار عمومی ما جهت‌دهی میکنه و هم جریان تفکر برای ما میسازه و هم جریان سیاسی. رسانه در یک مکان، در یک بیمکانی و در یک بیزمانی و در نوردیدن زمان و مکان به سر میبره که در هر جایی دلش میخواد برای ما جریان سازی میکنه. الان حتما شما تو ذهنتون میگی آقا عجب قولی برای ما ساختی از رسانه، اینقدر قدرتمند. واقعا من از شما سوال میکنم، آیا همه ما در بخش‌هایی از زندگیمون همین الان یه لحظه با خودمون فکر میکنیم تحت سیطره و هژمونی رسانه نیستیم؟ خودمون، خانوادهمون، جامعه اطرافمون، مخاطبانمون و همه کسایی که داریم باشون زندگی میکنیم. آیا افکار عمومی ما تحت تأثیر رسانه ها عمل نمی کنه؟ در ادوار مختلف انتخابات حداقل در 10-12 سال اخیر شما نگاه بکنید. آیا مذاق‌ها و نظام مطالبات مردم ما تحت تأثیر رسانه‌ها تغییر نکرده؟ ما تغییر باور و افکار عمومی نداریم؟ شما نمی‌بینید در شکل دهی به جریان تولید ثروت در کشور ما، در مدیریت افکار عمومی و تغییر نهادهای اقتصادی توفیق نداشته رسانه؟ در شکل‌گیری به جریان مصرف در کشور ما، آیا جریان رسانه جهانی توفیق نداشته؟ مصرف در سیطره ماست الان، در سیطره تفکر امثال ما هاست و در سیطره اون چیزیه که رسانه به عنوان دستور کار و تعیین افکار عمومی و تغییر باور عمومی شکل میده. یا حتی مدل هایی که در دولت ها یا در نهادها یا در ساختارهای سیاسی اجتماعی داره به کار میره تحت تأثیر در واقع انفجار اطلاعات و حجم اطلاعات که بهش داده میشه به معنایی که در بستر جهانی شدن اول عرض کردم نیست. متأسفانه هست، یعنی رسانه به این معنایی که من عرض کردم تو بستر جهانی شدن میتونه مبنای جهانی شدن باشه، این اتفاق رو رقم زده. خب حالا ما اینجا بیاییم با این مقدماتی که بحث کردیم در واقع از جهانی شدن و رسانه و افکار عمومی و نمیدونم جهت‌دهی به انتخاب و تحولاتی که در بستر لازمان و لامکان شکل میگیره که بحثای مفصلی هم داره، از یک رسانه تمدنی صحبت کنیم. الزامات تحول رسانه با این تعریف کوچیک و محدودی که ما کردیم و با این شاخصه‌های خیلی محدودی که ما از رسانه‌ها گفتیم، در واقع اگر بخوایم به سمت یک رسانه تمدنی حرکت بکنیم، اولین الزاماتش چیه در چارچوب جهان اسلام؟ همه اینهایی که ما درباره جهانی شدن رسانه گفتیم همه خصیصه هایی هست که در جهان اسلام هم رخ داده، یعنی رسانه جهانی، جریان رسانه جهانی و جریان ارتباطات در جهان اسلام هم تأثیر گذاشته و شکلگیری تمدن اسلامی هم تأثیر گذاشته و روندها و ساختارهای ما هم تأثیر گذاشته. مدل‌های شکل دهی به تمدن اسلامی رو و گسترش جهان اسلام رو هم برش تأثیر گذاشته. بنابراین اگه بخوایم یه نگاه اولی بکنیم چه اتفاقی افتاده؟ ما یه در یه دوره زندگی میکردیم که دولت‌های محلی داشتیم، رسانه‌های محلی داشتیم. درسته؟ نگاه بکنید حداقل از دوره‌ای که مثلا صنعت چاپ به وجود میاد، از مثلا 300 سال پیش دولت‌های محلی دارای رسانه‌های محلی بودند. تمام جنبش‌های اجتماعی، گسترش‌های تمدنی، تغییر باورها، تغییر رفتارها تحت تأثیر رسانه‌های محلی شکل گرفت. و به اصطلاح رسانه‌های فروملی داشتیم. رسانه‌های محلی، محدود، قومیتی، مذهبی، معذرتون عرض کنم که زبانی داریم. با گسترش در واقع دولت ملت‌ها و با توسعه مرزهای جغرافیایی و تشکیل سرزمین ها رسانه ها گسترش پیدا کرد و رسانه های سرزمینی به وجود و بعد از اون هم موجودیت های منطقه‌ای به وجود اومد، مثل اتحادیه رادیو تلویزیون های اسلامی یا اتحادیه اروپا یا موجودیت های منطقه‌ای اقتصادی مثل کشورهای عضو G8 یا کشورهای ناتو. اینها اقتضاعات رسانه‌ای خودشون داشتن، مفاهیم رسانه‌ای خودشون گسترش می‌دادن، مخاطب خودشون داشتن. و بعد هم رسیدیم به رسانه‌های جهانی، ماهواره و بستر وب و اینترنت و اینها و رسانه‌های جهانی. اما ما تا به حال به فکر ما تا به حال در حالی که توی جریان رقیه ما چنین نگاهی وجود داره، یعنی رسانه جهانی، رسانه قومیتی، رسانه ملیتی، رسانه منطقه‌ای، همه در قاعده یک رسانه تمدنی داره عمل میکنه. ذیل تمدن رقیب، ذیل تمدن قرن. اما ما در جهان اسلام به فکر یک رسانه تمدنی که بخواد مدل رسانه در واقع محتوای رسانه جهان اسلامی رو طراحی بکنه به فکر این نبودیم. با قاعده ها و شاخصه های خدا بود. یعنی رسانه ای که بتواند به جریان جهان اسلام جهت دهی بکنند، رسانه های منطقه‌ای جهان اسلام را جریان بدهند. الان ما در یه حوزه توفیق داریم اجمالا در حوزه رسانه های مقاومت. چند تا از کشورها هستیم و هم اتحادیه های داریم. در این اتحادیه ها داریم جریان های نشر اطلاعات و اخبار رو و جریان افکار عمومی رو از طریق این مدیریت بکنیم. اما نکته جالب اینه چون رسانه تمدن رقیب بستر شکلی رسانه جهانیش قویه و هژمونی تمدنی داره، تمام نشر اخبار اطلاعات رو از این طریق مدیریت ماهواره داره خدمت اونه، بستر ویل و اینترنت در خدمت اونه، حتی توانایی داره خودش رو هم سانسور میکنه. اتفاقاتی که تو انتخابات امریکا افتاد، حتی توقع داره خود این توان رو داره که خودش رو هم سانسور میکنه. پس ما باید در یک تحول معنایی و در یک تحول مدل برای شکلی رسانه جهان اسلام به سمت یک رسانه تمدنی در مقیاس جهان حرکت بکنیم که مفاهیم تمدن اسلامی در اون تبلور داشته باشیم. اگر ما در چارچوب موعودگرایی در مذاهب مختلف اسلامی قابلیت داریم به تولید ادبیات موعودگرایی و عدالت گستری در واقع اهتمام کنیم، باید در مقیاس تمدنی ساختارهای توسعه تفکر موعودگرایی و عدالت محوری رو توی مدل رسانه جهان اسلام به وجود بیاریم. اگر اشتراکات مفهوم اخلاق در رسانه تمدنی ما در مقیاس جهان اسلام، اشتراکات اخلاقی که بین ما وجود داره، حتی اشتراکات فقهی و اشتراکات احکامی که وجود داره، در این قاعده ما بیاییم و یک تعایش تمدنی رسانه‌ای رو رقم بزنیم. من میخوام اینجا عرض بکنم که ما نیاز داریم به این که همینطور که در نسبت بین شیعه و سنی و در نسبت بین مذاهب اسلامی داریم فکر میکنیم به تعایش مذاهب اسلامی ذیل چارچوب‌های واحد وحدت بخش معارف اسلامی، باید به شکل‌دهی یک تعایش رسانه‌ای تمدنی در بستر جهان اسلام هم فکر بکنیم و شاخصه هایی رو در بیاریم. یعنی یک زندگی رسانه‌ای جدید، یک ارتباطات در هم درونه رسانه‌ای جدید، یک جریان شکل‌دهی به افکار عمومی در مقیاس رسانه جهانی، رسانه جهان اسلامی جدید که این قابل انجام هم هست. اینجا من میخوام در واقع چند تا نکته رو عرض بکنم که اگه اینا رخ بده ما به این مدل تعایشی رسانه تمدنی جهان اسلام می‌رسیم. نکته اول این که در جهان اسلام رسانه به مثابه یک امر وجودی نگاه نمیشه. به مدل خودمون نگاه کنیم. آیا ما همونطور که به زبان و قومیت و ملیت و محتوا و معنا و اختلافات مبنایی در واقع بین مذاهب مختلف نگاه میکنیم، به ابزار زبان و رسانه و قدرت رسانه هم توجه داریم؟ ما الان در جامعه‌ای داریم زندگی میکنیم که با رسانه به دنیا میاییم، با رسانه میمیریم. داریم با یک موجود زنده در واقع تعامل میکنیم. هم زبانمون، هم قومیتمون، هم مذاهبمون، هم اختلافاتمون، هم اشتراکاتمون داره در بستر رسانه تبلور پیدا میکنه. رسانه به معنای جدیدش، در مدل‌های جدیدش، هم شبکه‌های اجتماعی، هم رسانه‌های ماهواره و تحلیلی. در واقع داره زندگی ما رو مدیریت میکنه و حیات و ممات ما رو مدیریت میکنه. پس ما در فضای تعایش رسانه تمدنی در مقیاس جهان اسلامی باید به رسانه به مثابه یک امر وجودی و یک امر زنده و یک امر پویا نگاه بکنیم که نو به نو میتونه افکار عمومی رو، نو به نو میتونه محتواها رو، نو به نو میتونه معنا رو در ذهن مخاطب ما تغییر بده. نکته دوم که فراملی و حتی فراتمدنی رو با تمدنی جدی بگیریم. یعنی نمیتونه یک رسانه در بستر یک جریان تمدنی قرار بگیره و به تعامل فراملی، فرا جهانی و فرا تمدنی نگاه نکنه. واقعیت اینه که رسانه های ما همین الان در جمهوری اسلامی که نگاه میکنیم تعاملات فراملیتی و فرامذهبیش بسیار ضعیف. این رو از بنده به عنوان کسی که الان توی کار رسانه دارم در واقع تلاش میکنم و حضور دارم بپذیرید که ما اگر توان داشتیم و توان رسانه‌ای فراملیمون رو در مقیاس جهان اسلام حتی و همین مقیاس محدود، نمیگم در مقیاس اشتراکات هویتی، نمیگم در مقیاس اشتراکات زبانی، نمیگم در مقیاس اشتراکات نژادی، همینطور هی گسترش بدیم و به بستر تاریخ نگاه بکنیم ببینیم ما با چیا اشتراک داریم، بریم تعامل بکنیم که امکان تعامل وجود داره. میگم حداقل در مقیاس تعاملات فراملیتی درون ایران در مقیاس جهان اسلامی یه گسترش بدیم، در اشتراکاتمون با هم گفتگو کنیم. ما الان امکان یک گفتگوی سپاهتی تطبیقی با هم نداریم آقایون و خانم ها. متاسفانه ما نمیتونیم بحث از صرف تطبیقی بکنیم. ما امکان یک گفتگوی معنایی تطبیقی بین مذاهب مختلف اسلامی نداریم. چه توقعی داریم برای این اساس ما میتونیم افکار عمومی رو تو جهان اسلام مدیریت بکنیم؟ خودمون نمیتونیم ما هم گفتگو بکنیم. همین مثال هایی که در اوائل عرضم عرض کردم خدمتتون در رابطه با آزادی های اجتماعی، هر کدوم شما بذاریم وسط ببینید چه مدلی برای حل این مسئله تو سایر نقاط جهان اسلام حل شده، امکان گفتگوش وجود داره؟ شما دیدید تا حالا مثلا در رابطه با موسیقی، ما موسیقی ملل اسلامی رو بذاریم وسط دربارش گفتگو بکنیم، یا ما شما از ابزار موسیقی به زبان موسیقی چجور استفاده میکنیم، ما چجور استفاده میکنیم، فقه تو درباره موسیقی چی میگه، فقه من درباره موسیقی چی میگه. مگر غیر از اینه که ما در بحث نظام های سیاسی ما از فقه اهل سنت بهره های فراوان بردیم؟ اندیشمندان محترم علوم سیاسی، اگه غیر اینه خب چرا در عرضه آزادی های اجتماعی ما نمیتونیم از تفکر اهل سنت استفاده کنیم؟ ببینید اینجا به معنای در نوردیدن مرزهای تفکر شیعی و فقاهت شیعی و گذر از مفهوم فقاهت شیعی نیست ها، اشتباه نکنیم، به معنای تعامل بین نظری با حفظ اشتراکات همون چیزی که مقام معظم رهبری میگه. یعنی ما نمیخواییم یک مفهوم تفکر فقه مذهب دیگری را، مذهب خودمان را تحویل ببریم به فقه یک مذهب دیگر، نمیخواییم این کار رو بکنیم، اما ما میخواییم از اندوخته های دانشی اونا استفاده بکنیم. ما امکان تعامل فکری و علمی با جهان غرب داریم، اما در درون مذهب خودمون چه امکانی نداریم. مقام معظم رهبری عید سال 98 قبل از این داستان کرونا آخرین سخنرانیشون، ببینید به یه دلیلی که من متوجه نشدم تو سخنرانی عید توی حرم امام رضا چی تو ذهن ایشون بوده یا چه شبهه‌ای بوده که ایشون اومده، اومدن مبنای تعامل ما با غرب رو دوباره مطالعه مرور کردن. نمیدونم یادتون هست دید نکنید دیدید یا نه، تو حرم امام رضا اولین سخنرانی سال 98 و این مواجهه گزینشی با غرب رو توریزه کردن. گفتن ما در حوزه علمی با غرب مواجهه گزینشی داریم، از سرمایه های تولید شده تاریخ تمدن غرب بهره میگیریم. درسته؟ در مبانی امام همین هست، سه رویکرد در این موضوع وجود داره، رویکردهای حد اکثری وجود داره، رویکردهای حد وسیطی گزینشی وجود داره و رویکردهای حد اقلی وجود داره که قائلینش هم تو قوم هستن. آقای حد وسط رو تقویت کردن. من حرفم اینه در مقدار شکل‌دهی به جریان تمدنی جهان اسلام چرا ما امکان تعایش و گفتگو و تقریب و تقریب افکار در حوزه های مختلف که افکار عمومی داره نسبت به اونها نظر میده و کنش های اجتماعی و سیاسی و فردی ما داره در اون حوزه شکل میگیره چرا امکان گفتگو در رسانه ها نداریم و امکان یک باورسازی مشترک و امکان یک همگرایی رسانه ای در این موضوع هست؟ پس این هم نکته دوم که در کنارش من میخوام به این نکته سوم هم توجه بدم که توجه به ایجاد معانی مشترک تمام تلاش جریان رسانه‌ای برساخته از تمدن غرب از بین بردن معنای موجود در جهان اسلام. درست شد؟ اما ما هیچ تلاشی نمی کنیم برای باز تولید معانی خودمون در درون باورهای عمیق تمدنی خودمون در جهان اسلام که یک معنای مشترک بسازه. تمام معانی ما پر از چالش و واگراییه. معانی ما که میخواد ذهن در واقع مخاطب افکار عمومی مخاطب رسانه‌ای بسازه پر از چالش و واگراییه. یعنی مخاطب باید انتخاب بکنه من این طرف برم یا این طرف برم. معانی همگرا کم داریم برای مدیریت افکار عمومی، هم در نظام سیاسی هم در نظام اقتصادی و اوجش در نظام فرهنگی و نظم مذهبی. این نظم مذهبی عنصر بسیار مهمی در مدیریت افکار عمومی توسط رسانه‌های تربیتی در درون. شما نگاه بکنید در همین 120 سال اخیر در ایران معاصر چقدر از واگرایی جریانات مذهبی توفیق داشتن که جنبش‌های اجتماعی در ایران جا بندازن و معنا زدایی از مفاهیم مذهبی مفاهیم اسلامی در ایران بکنن. از بابیت و بهاییت شروع بکنید تا امروز. حالا اگه این به تولید معانی مشترک در بستر رسانه بود که امکان این کار وجود داره تو بستر رسانه، بنده میتونم مصداقی ثابت بکنم که امکان این کار وجود داره. معانی متراکم پرچگالی مشترکی رو میشه ساخت در بستر رسانه و اساسا یه مفهوم جدیدی از جهان اسلام داره که مفهوم جهان اسلام الان اون چیزیست که برساخته رسانه های غربی در ذهن ماست. یک جهان واگرا، عربستان یه طرف، ترکیه یه طرف، ایران هم یه طرف، این جهان اسلامونه دیگه. ها؟ تو ذهن شما اینه؟ یا نیست، یا یک جهان اسلام همگرا میبینیم. ایران میشه محور مقاومت یه طرف، عربستان و عربها و اتحادی عرب و فلان میشه یه طرف، ترکیه و جریانهای عثمانی و آسیای میانه که داره یه قطب جدید میشه. این معنای یکی از جهان اسلام توسط رسانه‌های قد برای ما ساخته شده. این چیزی غیر از غلبه در واقع هژمونیک بر ماست که میخواد مفهوم جهان اسلام و امکان شکل‌دهی به تمدن اسلام رو از بین ببره. من از شما سوال دارم، اگر کسی امکان تحقق یک پدیده بزرگ اجتماعی در ذهن شما از بین ببره، شما دیگه به سمت شکل‌دهی به اون پدیده اجتماعی حرکت میکنید؟ اگه به شما بگن آقا تو فلان مسیر سیل اومده، نمیتونید از این مبدأ به اون مقصد برسید، شما حرکت میکنید به سمتش، خبر میگه دیگه ها، مگه نمیخوای از اینجا حرکت بکنید بریم مثلا روستای فلان؟ میگه آقا اونجا باد و بارونه، اخبار بزنید سرچ میکنید، میگه آقا هوا اینجوره نرو ها. مگه اینکه شما بگید به خبرها اعتبار نیست، اما شما دارید در بستر خبرها زندگی میکنید خودتون. یعنی در اوج بی‌اعتباری اخبار شما دارید در بستر حجمه خبری زندگی میکنید. اصلا چاره‌ای غیر این ندارید. اگه به خبر اعتبار نیست میتونید امروز بگید هشتادی مویلیپور نمیاد، من نمیاد، کما اینکه دیر اومدید. احتمال دارید، احتمالات توی استاد دیر اومده، من هم دیر اومدم، اما مویدیپور طبق خبر سر هشتادی اینجا بود. جهان غرب در رابطه با چیستی جهان اسلام، آینده جهان اسلام و تمدن اسلام و امکان شکلی چنین کاری با ما کرده. ما نتونستیم این معنا رو به زود داریم و از میداریم و این معنای جدید درست میکنیم. تعامل رسانه جهان اسلام و تعایش رسانه جهان اسلام برای شکل‌دهی به تمدن الزاماً به معنای یک تا انگاری و یک سا انگاری همه مدل‌های تمدنی نیست. باور و افکار عمومی برای شکل‌دهی به تمدن اسلامی و یک جهان اسلام متحد وجود داره که امکان ساختنش هست. دنیا دنیای شناخت‌ها و درک‌هاست. چیزی که ما در افکار عمومی میسازیم محقق میشود و همان گونه که داره افکار عمومی ما مدیریت میشه، ما هم میتوانیم افکار عمومی را مدیریت کنیم. مگه نکردیم آقا تو داستان اربعین؟ مگه این کار نکردیم تو داستان اربعین؟ مگر یک جهان فراملیتی، فرامذهبی، فراقومیتی و حتی فرادینی در ذهن افکار عمومی دنیا مگه ما نساختیم؟ مگه اربعین رو یک جهانی دیگر به وجود نیوردیم براش؟ احتمالاً اکثر شماها درک مشارکتی در اثر اربعین رو دارید، درک اخبار و اطلاعاتی هم که ازش به ذهن شما رسیده که تحیید شدید و فکرتون به این سمت رفته و قدمتون به این سمت رفته و گرایشتون به این سمت رفته در این پدیده مشارکت کنید، این بودی که یه پدیده جهانی در مقیاس جهان اسلام داره رخ میده و عقب نیفتم از این. مگر ما از طریق مدیریت افکار عمومی و جنگ شناختی که تو اربعین شکل گرفت که سید الشهدا بود، اگه میخواستیم ما ها انجام بدیم باز خراب کاری میکردیم، که البته الحمدلله رسانه ها خیلی خوب کار کردن توی این موضوع، مگر پدیده داعش کنترل نکردیم؟ یکی از زمینه های کنترل پدیده داعش دو سال پشت سر هم با همه حملاتی که بود حضور مردم در بستر اربعین بود. چجوری شکل گرفت؟ از طریق رسانه ها. اما چون بودم اون موقع تو مسئولیت رسانه، پشت پرده اخبار میدونستم. یک بحران بزرگ امنیتی جهان اسلام کنترل شد، درک شد. شما برید دنیای غرب رو اخبارش در زمان اربعین ببینید، درکی که او داره از اربعین ما به وسیله درکی ما تو جهان رسانه‌ای مستقل باشه. یه پدیده عجیبی داره اتفاق میفته، ما باید یه تدبیر جدیدی بکنیم در مورد این غرب. اینطور نگاه میکنیم، اندیشکده‌هاش رو ببینید، تولیداش رو ببینید، پژوهشگرهایی که فرستاد تو اثر اربعین. یعنی میخوام بگم ما یه همچین مثالی داریم. مگه در سالهای مختلف تا این دوره آخر که هجر و تضعیف کردن مگه ما یک هژمونی از براءت مشرکین در ذهن مخاطب جهان غربمون نساختیم؟ ساختیم. چرا جریان رسانه یه غرب ما رو بایکوت میکرد تو اون دوره؟ تا قبل از 66 که امکانات رسانه یه گسترده جهانی وجود نداشت. تو 66 هم که اصلا زدن کارو تخص کردن همه رو در بداغون. بعد از اون که جریان رسانه یه بودن تا حدود 10 سال ما هژمونی استکبار ستیزی رو یکی از نمادهای بزرگ و در واقع جریان‌های بزرگ رسانه‌ایمون برایت مشرکی تو مکه بود. چهار تا چادر با هم وصل می‌کردیم، مرکز آمریکا هم بود. فکر کردن همه جهان اسلام داره مرکز آمریکا می‌گیره. باورسازی دیگه، مگه جنگ شناختی غیر اینه؟ عجیبی نیست که ما این کار رو می‌تونیم انجام بدیم. ابتناع بر بنیادهای وحدت بخش در جهان اسلام بسیار عناصر متعددی در حوزه جهان اسلام، هم عناصر معرفتی، هم عناصر در واقع ظرفیت‌های ژئوپلیتیکی و جغرافیایی، هم عناصر زبانی، هم عناصر قومیتی، هم عناصر مذهبی در وحدت بخشی رسانه‌ای جهان اسلام وجود داره. تصور کنید اتحادیه فارسی زبانان جهان اسلام، رسانه‌های فارسی جهان اسلام بود. ما الان با 4 تا رسانه فارسی زبان توی امریکا و انگلیس زمینگیر شدیم. خیلی اینا جا جنگ رسانه‌ای زمینگیریم. همش باید بزنیم بکنیم. بزنیم بکنیم. آقا تو منفعلی، تو فعالی، تو توی این موضوع فعالیت داشتی، تو توی این چیز کردیم. اگر ما یه جریان رسانه‌ای اتحادی رسانه های فارسی زبان جهان اسلام هست. اتحادیه قومیت های رسانه ای بسازیم، اتحادیه مذهبی رسانه ای بسازیم، اتحادیه اقتصادی رسانه ای، اینا برن ذیل معانی خودشون باورهای جهان اسلام گسترش بدن. چه اتفاقی میفته؟ تو فرهنگ و معارف دنیا تاثیر میذارن، تو زبان دنیا تاثیر میذارن، تحول علم تاثیر میذارن، تو مدیریت تاریخ تاثیر میذارن. حالا اگه برسم جلوتر عرض میکنم. ارزم رو اینجا خط میکنم برم بردازم به اسلاید بعدی. اگر که به من اجازه بدن یه 10 دقیقه دیگه بحثم ادامه بدم، بعد اگر اون چیزی رو با هم گفته بگو کنیم. ما هیچ چاره ای نداریم برای شکل دهی به یک رسانه تمدن در مقیاس جهان اسلام که مفهوم تمدن رو تبدیل به یک مفهوم بین الاسمادی کنیم. یک خودباختگی و یک فرو در واقع شکستگی در جهان اسلام نسبت به حرکت تمدنی و تفکر تمدنی وجود داره. ماها به عنوان دانشجو، ماها به عنوان طلبه، ماها به عنوان دانشجو خواهش میکنم توی در واقع کارهای علمی که دارید میکنید و کارهای پژوهشی که دارید انجام میدید و کارهای تبلیغی که دارید انجام میدید دو تا کار رو انجام میدید. یعنی از این بعد این بشه حتما موفقیت تو این حوزه. بنده دوباره تاکید میکنم. یک نظامواره بینش تمدنی مشخص مقتنابه و بر اساس قواعد معلوف تو حوزه بینش تمدنی برای خودمون تعریف کنیم. یعنی هر حرفی، هر تبلیغی، هر گفتگویی، هر مباحثه عمومی، هر اثر علمی میخوایم بنویسیم با یک بینش تمدنی بگیم، با یک بینش تمدنی بنویسیم، با یک بینش تمدنی فکر بکنیم در دانش. در مقیاس محله، قم، ایران و کشورهای منطقه گیر نکنیم. با یک بینش تمدنی حرف اقتصادی بزنیم. با یک بینش تمدنی کنش سیاسی داشته باشیم. با یک بینش تمدنی معضلات اجتماعی ایران رو بشناسیم. اگه من با یک بینش تمدنی معضلات اجتماعی ایران رو بسازم، هم شیوه های حل مسئله در تاریخ برام مهم میشه، هم روندهای جاری آینده تمدن ها در جهان آینده برام مهم میشه. گیر نمی کنم توی بساطت داخلی در اینجا در حل یک مسئله که بعد وقتی اینجا رو یه گوشش رو حل کردم ببینم که تو جامعه جهانی داره یه تحول دیگه رخ میده من اینجا به فکرش نبودم. یکی از معضلات اساسی ما در جمهوری اسلامی از گذشته تا به امروز سیاست‌گذاری های لوکال، برنامه ریزی های منطقه‌ای و لوکال، عملیات اجرایی و ساختارسازی های لوکال و منطقه‌ای و داخلی. متاسفانه جمهوری اسلامی در ساختارها، در روندها، در برنامه ریزی ها و در ساختارسازی های اجرایی و عملیاتی، شوراها، وزارتخانه‌ها، مراکز، بوروکراسی، ادارات، دانشگاه‌ها، نهاد علم، در هیچ کدوم، نمیگم هیچ کدوم، در اکثرش بینش تمدنی فراتر از آنچه که زندگی جاری ما را می‌گذراند وجود نداشته است. الان به بحران خورد. الان بفهمیم. الان ماها بفهمیم آینده درست میشه. شما تبلیغ میدید باید بینش تمدنی تبلیغ کنید. آدمتون رو گیر ندادید تو چارچوب فکر خودتون. تا من و شما رشد نکنیم که مخاطب ما رشد نمیکنه. محتوای رسانه‌ای درست نمیگیره. افکار عمومی رشد نمیکنه، بزرگ نمیشه. افکار عمومی افق دیدش بلند نمیشه. بعد ما از همه شما نخبگان جامعه ما از همه مردم که توقع رو نداریم. جهت‌دهی به افکار عمومی باید بر مبنای بینش تمدنی باشه. یک. دو. برای تمام کنش‌ها، افکار و حرکت‌های خودتون یه پیوست رسانه‌ای تعریف کنید. یعنی به فکر این باشید که من انتشار این موضوع را رسانه به معنای پیام. چگونه باید تمشیت کنم و براش تدبیر کنم؟ انتشار پیام. چند خاصیت داره. یکی این که هیچ پیام فردی تولید دیگه نمی کنید. تمام پیام هاتون در یک مقیاس اجتماعی بزرگ. نکته دومی که پیام هاتون قابل انتشاره، در یک محدوده کوچیک جمع نمیشه. نکته سومی که این پیامی که دارید تولید میکنید، پیام به معنای متنه ها، متن به معنای زبانتونه ها، متن به معنای فکرتون و نظام معرفتیتونه ها، متن به معنای کنش و رفتارتونه. دارم توی این مقیاس عرض میکنم که قطعا شما متوجهی. این پیامه مجموعه فکر، زبان، قلم و کنش. چیزی که از این طریق بخواید تولید کنید یک رسانه براش تعریف کنید. خودش رسانه باشه. امکان انتشار داشته باشه. این بسترهای مختلف. شما ممکنه امکان تولید اثر توییتری نداشته باشید توی کاراکتر محدود. اما میتونید یه داشته بلنده در قالب خبرگزاری ها تولید بکنید حرفتون رو. وقتی بخوایید انتشار بکنید زبان عمومی رعایت بکنید. اما وقتی تو خونه خود دجنسی داری یه پیام تولید بکنید برای خودت، خب زبان خودت رو باید رعایت کنید. گیر میکنید این محدوده. اثری برای افکار عمومی ندارید. اون تربیتی که شدید ثمری ندارید. با همه این شاخصهایی که عرض کردم، اگر بینش تمدنی و پیوست رسانه‌ای برای تمام کنش‌های تولید کننده پیام ما، اما از فکر، رفتار، نوشتار و گفتار، این دوتا شکل بگیره، دستگاه رسانه تمدنی جهان اسلام شکل میگیره در مقیاس فردی و اجتماعی. خب در مسیر شکل‌دهی به رسانه تمدنی در مقیاس جهان اسلام که عرض کردم، یه سری چالش ها و راهبرد ها و وضعیت هایی هم وجود داره. من میتونم اینا رو بگم، میتونیم هم یه روز بحث داریم گفتگو کنیم با هم. هر جور که شما آقای دکتر نقدی، کلاس بعدی چیه؟ ساعت ده؟ میتونیم ادامه بدیم بعد گفتگو بکنیم، میتونیم الان گفتگو بکنیم. من یه رو دیگه وقت دارم تا ده، شما بید استراحت بده، شما انتخاب کنیم. بگم سریع اینا رو بردم. من در خدمت. چالش اول اینه که در بستر رسانه‌های در واقع موجود در تمدن رقیب، کار اولی که میشه عرف‌گرایی و ابهام‌گرایی، یعنی جدایی معنا از نمادها، اسطوره‌ها، مناسک، رفتارها که در درون جریان رسانه رقیب به شکل می‌گیرد. این باید در بستر جریان رسانه تمدن جهان اسلام دوباره تبدیل به یک مفاهیم دارای معنا بشه. یعنی چی؟ یعنی این که ما علی الظاهر مثال بزنم در حوزه مناسک، ما علی الظاهر در بستر رسانه خودمون به توسعه مناسک دینی، همینطور خودمون مثال بزنم، منم خیلی بیرون، علی الظاهر در بستر رسانه خودمون به توسعه و تعمیق رفتار دینی داریم مبادرت میکنیم، درسته؟ اما در باطن ما باعث تغییر رفتار دینی به معنای مطلوب خودش در نظام اجتماعی که مخاطب رسانه است چی؟ نیست. یه صلوات بفرست. الله اکبر. یه صلوات بلندتر بفرست. عرض کنم که باعث این موضوع نیست. چرا؟ چون ما مناسک بدون در واقع معنا رو داریم گسترش میدیم، بدون روح دینی و بدون روح شریعتی و بدون محتوای دینی رو داریم گسترش میدیم. ما ظواهر مناسک برامون اهمیت میدیم، بوسته دین برامون اهمیت میدیم. من وقتی اومدم سر کارم یه شعار رو گذاشتم وسط، یه چالش مهم، همه گفتن این چه ربطی به رسانه داره، اما این چالش مهم بود برام. مثلا ما میخواهیم یک کاری بکنیم بعد از 4-5 سال فضل خدا رفتار دینی مردم و نظام عقاید مردم رو تعمیق کنیم. من معتقدم تراکم مناسک و گسترش مناسک باعث تعمیق رفتار دینی مردم به معنای مطلوبی که ما میخواهیم نشده. اینم اثر رسانه‌ای تمدن غرب. مثال بزنم، برنامه زندگی پس از زندگی رو همه چون دیدید. برنامه زندگی پس از زندگی شاید مدل مطلوب غایی رسانه ما نباشه، اما یک تلاشیه در همین مسیر. یا وقتی من از مرگ حرف میزنم، وقتی از مرگ باوری بین مردم حرف میزنم، وقتی از نسبت برقرار کردن مردم با مرد در تمام آنات زندگیشون حرف می‌زنم، باید به وسیله رسانه یه پیامی تولید بکنم که مفهوم مرد در جان مخاطب بشینه، مفهوم دم دستی بشه براش، باور ایجاد بشه بدون یه مقصدی وجود داره. تمام تلاش همه برنامه‌های رسانه‌ای تمدن رقیب بر از بین بردن دو مجهول زندگی انسان، مبدا و معاد. و این دنیایی کردن انسان و بریدنش از دو تا دنیای دیگه. تمام آثار رسانه‌ای رقیب، یعنی این بای دیفالت جز اصول اساسی تولیدات رسانه‌ایه، مبدا رو از بین ببره، معاد رو از بین ببره. یک انسان اینجایی مادی تنیده شده در مجموعه طبایع و قرائز خودش که داره با بهره‌گیری از این زندگی رو میکنه، در همینجا شروع میشه، در همینجا تمام میشه. بنابراین افکار عمومیش اینجوره، بنابراین انتخابهاش اینجوره که گفتم، بنابراین مصرفهاش اینجوره که گفتم، بنابراین معناهاش به این شکلیه که عرض کردم. ما باید چجور باشه؟ که این میگن عرفی شدن. ما باید چیکار بکنیم؟ ما باید این دوتا مجموع زندگی رو زنده بکنیم. تمام حرکت رسانه‌ای ما در تمام ابعاد خودش، گفتگو، مستند، فیلم، سریال، بازی، مسابقه، همه چیز باید باشه که به این خیلی خود سختی‌ها، مثل شما میگم من پیر شدم توی راه، خیلی کار مشکلیه، اما فکر کنید به این شما ها کسایی که علاقه داشتید اومدید ها دوره بینش تمدنی و رسانه و جهان اسلام و اینا هم شرکت کردید، به این که دو جمله فکر بکنید چی کار کنید تو بینش تمدنی، کاری بکنید که مجهولات زندگی انسان ها که مبدع و معاد هست، مجهولات معنی که ما جهل داریم انسان زندگی انسان مدامات اثر رسانه‌ای احیا بشه. چه فیلمی بسازیم، چه اثر رسانه‌ای تولید بکنیم، چه مسابقه‌ای تولید بکنیم، چه کیس استادی بکنیم، همه چیزایی که الان در آثار رسانه‌ای ما تو جمهوری اسلامی موجود اسم نمیبرم، اسم ببرم دعوا میشه، من اسم نمیبرم، اما شما کیس استادی کنید، مقاله بنویسید در بارش، در باره همین. آیا فلان مسابقه در 5 سال گذشته باعث معنازدایی از معارف اصیل دینی شده است یا باعث گسترش معنا و تعمیق باور دینی؟ مسابقه یا فلان فیلم و سریال ما را به مفهوم معاد نزدیک کرده است یا یک انسان این دنیای این جهانی محدود در چنبر نظام مادی و طبیعت تربیت کرده؟ چالش دوم شریعت زدایی، تمسخر، تظاهر، ریا، مجموعه از اینها چیزایی هست که در نظام رسانه غرب شکل میگیره. خیلی دور نریم، به خودمون هم سرایت کرده، یعنی آثار شریعت زدایی در ساختار رسانه وجود داره که باید در رسانه جهان اسلام بهش توجه بشه. و مهمتر از همه ضعف روایت. من سوال دارم از شما، اگر الان یکی بیاد از ماها به عنوان طلبه های روز سوال بکنه که روایت شما از تشکیل جهان چیه، میتونی یه اثر رسانه‌ای براش نام ببری که برو فلان چیزو بخون یا فلان چیزو ببین یا فلان چیزو بشنو بفهمی مبنای من از تشکیل جهان چیه؟ میدونید غرب تو 10 سال گذشته همین حرف عادی که من زدم تو برای شما خیلی عادیه، چقدر آثار فاخر ساخته در رابطه و مبدع تشکیل جهان و انسان؟ مستند اثر تافمن رو ببینید ببینید، مجموعه فیلم های نولان رو ببینید ببینید، اینسپشن رو ببینید، تنت رو ببینید ببینید، این رو مجموعه کتاب های نون حراری رو ببینید بخونید، 42 تا چاپ خورده تو ایران دلوش گرفتن، ترویج بی خداییه. اینجا میتونم بگم من هم بگید اثر رو بخونید، ترجمه ها رو ببینید، 12 تا ترجمه شده توی میگه خدا عالم چجوری پیدا دیگه، یعنی بحث جدی فیزیکه دیگه، خیلی جدیه و تمام علمای فیزیک هم نسبت بهش نظر میدونی از دقیق اتخاذ موضع بکنن در بارش، اما این رو تو قالب روایت. آقا روایت من از جهانی که داری زندگی میکنی چیه؟ بالاخره هر آدم که روزی درباره این جهانی که داری زندگی میکنه فکر میکنه، ملحد هم باشه فکر میکنه، اهل خدا هم باشه فکر میکنه، اما روایت من رسانه جهان اسلام از خدا و عالم و انسان چیه؟ یک فرا روایتی در یک تولید قواعد و علوم فیزیکی به وجود آوردن به نام بیگ بنگ، بر اساسش این تا مستند ساختن. مستندایی که شماها که حوزه کارتون فیزیک نیست وقتی میشینید پاش انگار دارید یه فیلم سینمایی اکشن نگاه میکنید. بعد در رسانه های جهان اسلام من تلاش کردم برای این حوزه، 4 سال تلاش کردم، طرح تولید کردم، اما این فهم وجود نداره، اصلا این باور وجود نداره، این بینش تمدنی وجود نداره. آقا این تمدن به یه خدا نیاز داره، این تمدن به یه انسان برساخته نیاز داره، این تمدن به یک تعریفی از جهان نیاز داره. چرا دیگران این فرار روایت باید به ما بدن؟ فرار روایت تولید کردن. ما فراروایتی از تاریخ در بستر رسانه های جهان، جهان اسلام نداریم، نه ایران، جهان اسلام. فراروایتی از مجموعه احکام، عبادات و مناسک نداریم. فراروایتی از باورهای مشترک و بحثت بخش قابل تعایش در جهان اسلام نداریم. اینا رو که همه دارم میگم، تمام مصادیق سینمایی ها، سریال ها و مستنداش تو جهان غرب که اینو ساختن و مردمش الان آرام نشستن 6 تا فیلم دیدن تحت نظر یک کمپانی، باور افکار عمومی شکل گرفته، هیچ کس هم بهشون نگفته خدا هست نیست، اینا اینو دیده یا جهان اینه تو زندگی میکنه. ما فرارواتی از این موضوع نداریم. تمام روایت های موجود ما از جهان اسلام، از تمدن اسلامی، از اسلام، از انقلاب اسلامی برآمده، از تولیدات برساخته تمدن غرب. اینقدر که دستگاه رسانه تمدن غرب برای تغییر باور نسل جدید انقلاب اسلامی در جمهوری اسلامی اثر رسانه تولید کرده، 1000مش ما تولید نکردیم. این بینش هم وجود نداره. اما باید تولید بشه و انشالله این نسیجه یه سری این گسست نسلی چرا داره به وجود میاد؟ من اگر یه بحث مبسوطی میشد در رابطه و مطالعه موردی بعضی از آثار که 10 سال اخیر در مواجهه با در واقع نظریه انقلاب اسلامی و تفکر اصلی انقلاب اسلامی فقط در رسانه های غربی با شما میکردم، باورتون نمیشه اونا چقدر دارن تولید و چقدر اهمیت داره چیزی که ما حواسمون نیست و گسست نسلی داره ایجاد میکنه. بیش از 10 تا مستند قدر ساخته شده این طرف. حالا من چون که ممکنه بعدا اینا پخش بشه و اینا اسم این مستند ها نمیبرم، خواستید بیاد بتونه بگم بهت حتما ببینید، چون من شبهه زیاد میکنم و اینا هاشون شاید خیلی درست نباشه. پس این ضعف روایت یک نکته آخر رو هم بگم، بذارید از اینا گذر بکنم بپردازم خیلی کوتاه و تیزوار به این که حالا چیکار باید بکنیم. در کنار این اگه گفتیم یه سری اصول کلی اگه بخوایم بگیم یه خورده بحثمون آکادمیک ختم بشه، بحث آکادمیک شروع شد در مسئله خود شیکوشیمبل جمع بشه، عرض کنم که اولا که گذار از مدل دولت محوری به امت محوری در حوزه رسانه ای، الان رسانه های ما کاملا دولتی داره اداره میشه، ما رسانه امتی کم داره، چیزی که در واقع در اتحادیه‌های رسانه‌های اروپایی و رسانه‌های آمریکایی ما چنین چیزی داریم می‌بینیم. یعنی یک الگوی امتی و یک الگوی مدیریت جهانی برای خودشون طراحی کردن، بر مبنای اون تولید اثر رسانه‌ای می‌کنن. و از این قاعده خارج نمی‌شن. قواعد هالیوود رو در تولید فیلم‌های سینمایی شما بدونید، باورتون نمی‌شه. یا این وزارت ارشاد جمهوری اسلامی رفته این قواعد رو اینا گذاشته. شما نگاه نکنید که از صنعت پورن استفاده می‌کنن. قاعده مند همه اینا در فیلم های اساسی که میخواد گسترش تفکر تمتع میبده، اگر شما یک صحنه بد پیدا کنید من جایزه بودم بهتون. همش قاعده داره، چه مفهومی و در چه زمانی در چه بستری و با چه عناصری داره و مخاطب منتقل میکنه. فیلم پلتفرم رو ببینید، پلتفرم داره آینده موعود دنیا رو برای ما ترسیم میکنه. یه فیلمی که یه ترم میشه در بارش حرف زد. تو ببینید یه بار پلتفرم هست دوبلب شده توسط این سایت های چیز. یا تو تنت داره لازمان لامکان دنیای آینده رو پردازی میکنه. یه نگاه امتی داره، تو مقیاس خودش نگاه امتی داره، میگه من یه آیندهی برای جهان تصور کردم و یه هژمونی برای جهان تصور کردم، با تغییر باور و افکار عمومی این آینده رو میسازم. اگر این آینده به مثابه یک عینیت واقعیت یافته در بستر 10 سال 15 سال آینده تحقق پیدا نکنه، اما در ذهن مخاطبم میسازم تا تحقق پیدا کنه. انقدر در رابطه با زمان، مکان، مفهوم موعود، مفهوم آینده، طبقات اجتماعی آینده، سبک زندگی مردم در آینده، نوع مصرفشون، نوع آموزششون، نوع نمیدونم تعاملات اجتماعی و تعاطفشون، نوع جریانات عاطفیشون، انقدر مفهوم سازی تولید میکنم تا آدم ها تغییر بکنم و این جهان ساخته شود. ما در حوزه امتسازیمون آیا داریم حرکت دولتی و سیاسی میکنیم یا واقعا داریم یک مفاهیم بلندی در جریان امت واحد اسلامی میسازیم؟ بعضی از مثالات تو ذهن هست که نمیشه خیلی دربارش چیز کرد، اما ما در خیلی از جاها توفیقات جدی برای به دست آوردن فرصت برای تاثیرگذاری امتی و تمدنی در افکار عمومی جهان اسلام داشتیم، اما بعد از اینکه فتوحاتی شکل گرفت ولشون کردیم. فتح قلوب و عقوله، توسعه نظام معنایی تفکر اسلامه، اصلاح باورهای غلطه. فرق اینه که دوباره نظام سلطه اونجا بر نگرده. اما کم توفیق بودیم حاضر اینکه رسانه نداریم، همش برمیگرده به رسانه. اون تعریفی که از اول تا اینجا عرض کردم خدمتتون، پس گذار از دولت محوری به امت محوری در افغانستان، تولید قدرت امتی در بستر رسانه باید شکل میده، شاخصای خودش هم داره، مفهوم کلی هم نیست. مصادیقش رو عرض کردم خدمت. نکته مهم دیگر، تلاش برای جریانسازی رسانه‌ای در مقیاس امت. اگر ما قرار جریان سیستم تولید و توزیع ثروت در یک کشور یا در نظام اسلامی درست بشه، چرا تلاشی برای در واقع تغییر نظام جهان اسلامی ثروت، تولید ثروت و توزیع ثروت فکر نمی کنیم براش و از طریق رسانه جریان سازی نمی کنیم؟ چرا گفتگوهای افتقاهتی، گفتگوهای اقتصادی در این موضوع راه نمی دازیم؟ و نظام فکری نخبگان جهان اسلام در حوزه اقتصاد از طریق تغییر باورهاشون تغییر بکنه و یک جریان امتی اقتصاد شکل نگیره؟ در اقتصاد سیاسی همینطور، در حوزه اقتصاد فرهنگ همینطور، در نظام تولید صنایع فرهنگی همینطور، در مصرف فرهنگی همینطور، در تولید آثار فاخر رسانه‌ای مشترک همینطور، در تغییر باور و گرایش به نظام‌های سیاسی موجود همینطور. چرا جریان‌سازی رسانه‌ای نمی‌کنیم؟ ما نیاز داریم به جریان‌سازی رسانه‌ها که نیاز داره به تغییر در باورها، نیاز داره به جابجا کردن مبانی و نیاز داره به جابجا کردن دوست و دشمن در و همین کاری که نظام غرب با ما کرده در جهان اسلام جای دوست و دشمن رو بین خود جریان‌های موجود نظام اسلامی عوض کرده. الان ما خصممون کیه؟ مهمترین خصممون در جمهوری اسلامی بعد از امریکا، بعد از امریکا و رژیم سرگرستی عربستان نماد تفکر اسلام انحرافی هست، اما در واقع مبدأ شکلگیری جریان اسلامه. ما حواسمون نبود که اگر عربستان با نظام سلطه دست داد و تبدیل شد به یک عنصر نفوذی در جریان جهان اسلام، ظرفیت‌های عربستان در مبادی تاریخی و آینده تاریخی خودمون رو از بین نبریم. ما باور به مکه و مدینه که نمیتونیم از بین ببریم بین مردم، در حالی که ما داریم یک کاسته کردیم همان ما. این بساطت فکریه دیگه، نداشتن بینش تمدنیه، توجه نداشتن به تولید اثر رسانه‌ای در مقیاس تمدنیه. این یعنی رسانه جهان اسلام. و جمله آخر خلاصه این که رسانه نمیتواند به مردم بگوید و به جامعه بگوید و به امت بگوید و به تمدن‌ها بگوید چی کار کن، اما میتواند به مردم، به امت، به تمدن، به نسل‌ها، به تاریخ بگوید چگونه فکر کن. اگر ما بتونیم در مجموعه تولیدات خودمون و کنشگری‌های خودمون تلاش بکنیم جریان فکری جامعه اطرافمون رو، جامعه در واقع جهانی رو و تفکر جهان اسلام رو به سمتی ببریم که بینش تفکر اصیل تمدن اسلامی شکل بگیره، خود به خود تمدن اسلامی رخ خواهد داد. نسل‌ها بر اساس تغییر باورها و تغییر تفکراتشون بر ساخته‌های ذهنی خودشون رو در عالم واقع شکل میدن، کاری که با ما شد و الان معضلاتی که می‌بینیم و داریم می‌بینیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله و صحبه. خب ببخشید الان وقت استراحتتونه، هر کسی که برای استراحت خودش بداره بفرمایید، اگر هم نکته‌ای هست من در خدمت شما. امیدوارم بحثایی که کردیم مفید بوده باشه و این جهت کلی بدم شما انشاءالله آیا این تمدن کرده باشه.
برام بتونم برای اتونم بچه هم آزده درسته. در مورد بحث رسانه ایران کاملا کپی بسیار بی‌کیفیت از رسانه های غربه، یعنی نقطه اسلامی هیچ رسانه ای از خودش نداشته، هیچ محتوای کلی از خودش نداشته. کپی یا رتوش شیوه‌های غربی بوده که همین هم بازی کردن در زمین غربی ها هست. با این اوضاع نمیشه با تمدن منحرف بعد مقابله کرد. 40 سال حتی از 40 سال ما رسانه داریم، یه شبکه بسیار زود پایه مثل منتو میاد همه رو به چالش میکشیم. یعنی ما خودمون نداریم این طرح مهمی داشته باشیم که رسانه یا مثلا بعضی از برنامه ها رو نه تنها کپی از ناس بلکه آدرس دادن به نسخه غربی شد. یه مثال عینی میگم واسهتون، مثل همین عصر جدید کاملا کپی همون آمریکایی شد. قبل از اینکه این پخش بشه هیچکی نمیرفت سراغ اون اصلیه. الان همه شبکه‌های اجتماعی کپی‌هایی از اون دارن، حتی متدینین هم میرن اصلیه رو میبینن.
قشنگ هم
فقط تو رسانه جمهوری اسلامی یا به عنوان تمدن اسلامی، پیشرو تمدن اسلامی، فقط یک شبکه رادیویی هم تنبو و فرزاد تو زمین غربی رو بازی نکرد و مراد یا معارف بود که اول که مخواست تحسیس بشه گفتن ما شبکه این کانفرکی رادیو میخواد بدون موسیقی همه مسخرش کردن اصلا مگه رادیو بدون موسیقی میشه ولی الحمدلله موفق بود تنها رادیویی که هیچ موسیقی نداره اما خودی و حالا بگیم نماهنگی هرچی حواشی هرچی ما داره خب الان ما هر کاری بکنیم تو زمین رو نبازیم مثل همین شبکه های اجتماعی اینترنتی که آسان هرچه تبلیغ دین کنیم تو فیسبوک باز تو زمین رو نهیم یعنی اصلا بردی نمی کنیم این از کنتر باشه میشی بلاکت می کنیم چه میگم مسئول
رادیو کی اختراع کرده؟
رادیو
رادیو معارف کجا وجود اومده؟
میاد
بستر رادیو
پلتفرم
نه چیز دیگه میخوام عرض کنم این انتقادات شما که وارده درسته در کلی بحثتون کبرای بحثتون درسته اما نکته اینجا بگم ببین افراط و تفریط در تولید آثار رسانه‌ای اشتباهه شما نمیتونی اثر رسانه‌ای در مقیاس امتی و تمدنی تولید بکنی به موسیقی توجه نکنی موسیقی زبان تمدنه هیچ تمدنی و هیچ تاریخی نبوده که انسان باشه نوا و آوا نباشه نه کلی دارم عرض کنم من در خبرای کلی شما رو پذیرفتم اما دارم یه قاعده یه سری قواعد کلی رو عرض ما ضعفمون در تولید آثار فاخر رسانه‌ایمون با مثال‌هایی که عرض کردم خدمت اول در نداشتن اولش در نداشتن بینش تمدنی مثل همین رادیو معارف رادیو معارف که من دوستش دارم خودم اولین کار رسانه‌ای با کار رادیو معارف شروع کردم سیش جلسه تو رادیو معارف ها دوستش دارم اما خود ضعف بینش تمدنی داره ممکنه بگه که آقا من دارم برای محدوده‌ای برای یک محدوده‌ای از آدم‌ها کار تولید می‌کنم مثلا جامعه هدفم اونه که تو میگی نیست یا مسلم هدف شما هدفم برای محدوده خیلی خوبه اما اگه بخوام همین رادیو رو گسترش بدم در مقیاس امتی تمدنی چیکارش باید بکنم درست شد تلویزیون هم همینه تلویزیون هم بیل فرمایش جنابالی که کبرای درستی هست چون قواعد تمدنی رو رعایت نمی‌کنه نمی‌ده یک مسابقه خودش تولید بکنه چون می‌خواد در همون ظرف بستر رسانه‌ای که او براش تولید کرده حرکت بکنه سرگرمی رو به وجود بیاره ما این بحث رو بارها من در حضور دو تا رئیس سازمان و دو تا معاون سیما که ما تو این دوره کاریمون دیدیم این بحث رو کردیم که آقا ما بحران داریم در غلبه سرگرمی بر محتوا درست بستر تلویزیون بستر سرگرمیه و اولویت اول رسانه سرگرمیه اما سرگرمی باید در اختیار تولید محتوا و گسترش محتوا باشه نه اینکه سرگرمی برای سرگرمی موسیقی برای موسیقی این که میشه مصداق لهو و لعب درسته؟ این بحث رو داشتیم اما باور عمومی تولید کنندگان رسانه این نیست وقتی که رسانه تبدیل به یک صنعت و کالای تجاری بشه دیگه اولویتش میشه با جذب مخاطب به هر قیمتی و مزاق مخاطب همیشه الان به سمت سرگرمی میره من چی عرض کردم؟ گفتم آقا اگر از این جلسه دو تا برنامه ساز در بیاد یعنی دو تا آدمی در بیاد این ایده رو داشته باشه که در دو سال، سه سال، پنج سال، ده سال گذشته بره خودشو تنبیت بکنه با این نگاه یک برنامه اثرگذار بسازه ما برنامه هایی که توفیق داشتن تو ابعاد مختلفش حالا همه ظرفیتاش که نمیشه بیاد اما مثلا 80% اون محصول برآمده از تفکر اسلامی که میخواستیم در اومده 70%ش در اومده افرادی نبودن که مثلا از اول آدمای تولید کننده رسانه‌ای باشن افرادی بودن که همینطور آرام آرام تربیت شدن اومدن یک کاری تولید کردن یه باور کلی داشتن معارف رو درست یاد گرفتن اومدن ابزارها رو درست یاد گرفتن تکنیک هم درست یاد گرفتن به قول مرحوم آوینی خلق حجاب تکنیک هم کردن اومدن یه اثر رسانه‌ای خوب تولید کردن ما تو رسانه خودمون هم از رادیو تلویزیون آدم‌هایی که هم محتوا رو خوب بشناسن، هم بستر رسانه‌ای تکنیک‌ها رو خوب بشناسن کم داریم، آدم‌هایی که کسب و کار رسانه‌ای بلدن رو زیاد داریم. سیاست‌گذار رسانه‌ای هم وقتی میره باید کنداکتورش پر بشه، از این حوزه تولید کم بشه، میره تو حوزه کسب و کار رسانه‌ای وارد میشه. ضعف سیاست‌گذاری داریم، ضعف برنامه‌سازی داریم. بعضی از مثال‌ها رو من نزدم به خاطر اینکه چالش برای خودم بعداً به وجود نیاد. اما بالاخره این جمع ها، شما ها باید وارد کار بشی با درکی که از مفهوم اسلام، مفهوم تمدن، مفهوم مفاهیم مختلف دارید، تولید رسانه‌ای بپردازید. و الا همچنان این نفت ها باقی خواهد ماند و هیچ موقع از بین نخواهد.
تشکر.
تشکر. تشکر. تشکر.
حالا در پاسخ یکی از نقاط فرمودی خواستم پررنگتر بشه نقش نخبگان در اون فقر محتوایی که فرمودی ازش رنج میبریم در کنار نقش مردم و دولتی، یعنی شاید جای مختلف رو برای تقویت و ارتقاء رسانه شکل داد و هر کدوم از اینها نقش رو فرمودی خودشون نوشته میشن.
قطعا میشه توی آثار سینمایی سالهای اخیر سینمای دنیا، معتبر دنیا که نگاه میکنی، پشت هر اثر سینمایی فاخری که یا اسکار میگیره یا یه اثر پربازی دنیا میشه یا فروش سینمایی بالایی که دنیا داره، مجموعه ای از نخبگان هستن، هم از دانشمندان علوم اجتماعی یا دانشمندان علوم پایه، مجموعه از اینا هستن. یعنی فرایند تولید سناریوی این اثر سینمایی یه ایدهی تولید میشه، یه مفهومی تولید میشه. مثلا نولان در نظر میگیره که آقا مفهوم زمان رو در آینده دنیا تغییر بده. خب؟ یا مثلا توی فیلم پلتفرم که عرض کردم تصمیم میگیرن که مفهوم موعود در آینده دنیا رو یه مفهوم جدیدی تعریف کنن. مجموعه از دینشناسان، مجموعه از متفکرین، مجموعه از اصحاب علوم اجتماعی و علوم پایه پشت این میشینن تولیدات روز علمی دنیا رو به نویسنده تحویل میدن و این تبدیل به اثر رسانه‌ای میشه. این اتفاق در سینمای ایران تقریبا 10 سال داره میفته. من همینجا تو دانشگاه پایان‌نامه دارم راهنمایی میکنم با یه دانشجوی محترم تو همین گروه سیاسی خودمون، که داریم رو دو تا از فیلم سینمایی های مشهور 5 سال اخیر ایران وقت میذاریم و پشتوانش هم دو تا از آدم های دگراندیشه الان داخل جمهوری اسلامی بودن وقت میذاریم برسی این جمهوری اسلامی. بله نخبگان قطعا میتونن اثر بذارن. آقا وقتی که تو حوزه های علمی ما هیچ اثری برای روایت آفرینش جهان در مقیاس تاریخی خودش تولید نشده و ما یک اثر فاخر فلسفه جهان و فلسفه تاریخ که بتونیم ترجمه بکنیم دست به دست بچرخونیم تو دنیا نداریم، چجوری شما توقع داری که مستندی در بیاس با اصل دامن بی بی سی مثلا بسازیم؟ من که کار ندارم، استاد بعدی دهانه اومد من میدارم نصیب بردار برید ببندید ما از داریم گپ میزنیم ما باید طلبه کنیم ببندید برید ایسی سوال السلام علیکم ورحمت الله با اونجا به الحمدلله بفتیم سلامات بدیم آره حواس هم هست سلام خب دوستان که فضای مجازی هم هستن ازشون خدا بزنیم خیلی ممنون، امیدوارم که مفید بود.